بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تعریف علم اصول نشد. بحثمون در باب تعریف علم اصول به اینجا رسید که گفتیم مرحوم امام تبعاً لمرحوم آخوند در تعریف علم اصول از دو واژه استفاده کردن، یکی استدلال برای احکام، یکی استدلال برای یافتن وظائف شرعیه. منجر شد به بیماری بنده که امروز هم البته تتمش ادامه داره، ولی به هر حال این بحث رو ادامه بدیم. از نظر تاریخی پیش اومدیم، گفتیم قدما وقتی که تعریف کردن علم اصول رو در ابتدا میگفتند القواعد الممحده لاستنباط الاحکام. مرحوم آقای آخوند اینو نپذیرفت، گفت احکام به تنهایی در فقه به دست نمیاد، ما در فقه هم احکام رو به دست میاریم و هم چیزهایی به دست میاریم که اینها حکم نیستند، ولی وظائف عملی هستند. پیرامون این مقداری صحبت کرد. بعد تعبیری داشتن مرحوم آقای آخوند که زن علل حکومه، این رو هم روز گذشته بحثی اشارهی بهش داشتیم که امام این رو قبول نداشتن و حرف آقای آخوند رو رد کردن. پس به اینجا رسیدیم که گروه اول تعریف علم اصول رو یک لبه پیش می بردن، فقط احکام. آقای آخوند اومدن و تعریف رو دو لبه کردن و من جمله‌ای که سعی که باز این تعریف دو تیکه رو قبول کرده بودن مرحوم امام بودن و مرحوم آقای بجنوردی بود، مرحوم آزیای عراقی در نهایت الافکار این کار رو انجام داده بود. پس از مرحوم آخوند دوباره یک نهله سومی پیدا شدن و این نهله سوم دوباره گفتن بریم به دنبال یه واژه‌ای بگردیم که این واژه، این عبارت تعریف رو یه تیکه کنه، یه عبارتی پیدا بکنیم که هم احکام رو بیان بکنه هم اون وظایف عملیه رو. این گروه دوم، گروه سوم متشکل از یه سری فقهای بزرگوارن که حالا دونه دونه عبارتاشو رو ببینیم، ببینیم آیا میتواند عبارت اونها این رو برسونه یا نه. اولین کسی که این کار رو ازش سراغ داریم مرحوم آشق عبدالکریم آهریس، مؤسس حوزه علمیه قم، در کتاب شریف درر الفوائد. خب آچه شاگر را خوندن بوده، در حقیقت از مکتب آخوندم استفاده کرده. ایشون اومده گفته آقا من تعریف علم و اصول رو به گونه ای ارائه میدم که هم شامل احکام بشه و هم شامل وظایف عملیه. چی فرمودن؟ گفتن علم الاصول، عبارت خود مرحوم آچه رو توی این ورقه‌ای که در اختیارتون هست ببینیم، ان علم الاصول هو العلم بالقواعد الممحده لكشف راجع به این کشف سابقا حرف زدیم، گفتیم برخی میگفتن ل استنباط، بعضی میگفتن استنتاج. حاجق تنها کسی هم بود که از عبارت کشف استفاده کرده، لکشف حال الاحکام الواقعیه. حال از عبارت حال استفاده کرد، احکام واقعیه که المتعلقه به افعال المکلفین. حال احکام که متعلق میشه به افعال المکلفین، همین جای اشکالی رو تو عبارتمون هم ننوشتیم. از قبل یادمون باشه امام یه اشکالی داشتن به سابقا اشاره بش کردیم که ما در علم فقه همه کارهایی که انجام میدیم افعال مکلفی نیست. این یه اشکال واحد شیخه، اما چون اشکال ریشه‌ای نیست فقط همین جای ولی یکون علا ذکر منکن. ما در علم فقه فقط به افعال مکلفی نمیپردازیم. مثلا خون نجسه، این ربطی به افعال مکلفین نداره. چرا؟ یه وقت میگید صلات واجبتون، صلات فعل مکلفه، روزه واجبون، روزه فعل مکلفه، شرب الخمره حرامون، شرب فعل مکلفه، ولی همه آنچه که در فقه ما نتیجه میگیریم فعل مکلف نیست. الخمر و نجس، دم نجسون، اینا افعال مکلفی نیست. حالا از این اشکال چشموشی کن. پس فرمودن لکشف حال الاحکام الواقعیه، بردن سراغ احکام واقعیه. خب این واژه حال از اون چیزایی است که مرحوم حاجق میخواد با این واژه حال همه آن چیزی که آقای آخوند میگفت رو در خودش جمع بکنه. چرا؟ چون میگه، میگه یه وقت شما یقین به حکم پیدا میکنی، خب حکم رو شناختی، یه وقت براءت از حکم پیدا میکنی، اونم حال الاحکامه. حکم حالش اینه که بر شما منجز نمیشه. حال یعنی چه وضعیت؟ ما در فقه میریم به دنبال این که حکم واقعی خدا رو وضعیتش رو نسبت به خودمون بسنجیم. یه وقت پیداش میکنیم، خب وضعیتش نسبت به ما میشه منجز. یه وقت پیداش نمیکنیم، نسبت به ما میشه معذب، معذور بشی. پس ما به دنبال این هستیم وضعیت حکم شرعی رو به نسبه الى انفسنا بیابیم. این حکم واقعی چیست؟ یه وقت اون حکم رو علم بهش پیدا بکنی، هیچی نسبت به ما منجز میشه. یک وقت اون حکم رو زن بهش پیدا بکنی، اماره بهش پیدا بکنی، میشه منجز. یه وقت هیچ دلیلی بر اون پیدا نمی کنی، هیچ دلیلی پیدا نمی کنی، میشه معذور. پس وضعیت او به نسبت ما میشه چی؟ میشه معذوریت ما نسبت به او. پس با لفظ حال ما هم به اصول عملیه استناد کردیم، هم به احکام. حال احکام واقعی میگه ما الان در فقه واقعیتش اینه، ما غیر این کاری. ما الان میایم در فقه، شما وارد فقه میشید، میخوای بری بحث صوم رو بررسی کنی، میخوای بری ببینی آیا روزه در سفر چه حکم داره، میری بررسیش میکنی. چند راه داره؟ یک، یه وقت یقین میکنی، خب روزه در سفر برای شما میشه معلوم، پس حال او برای تو معلوم میشه، وضعیتش معلوم میشه. یه وقت اماره پیدا میکنی، باز وضعیت اون حکم برای شما چی میشه؟ منجز میشه. منجز یعنی چی؟ یعنی اگر مطابق واقع درآمد زن شما و انجام داده بودی ثواب بود، اگر مطابق در اومد زن شما و انجام نداده بودی عقابت میکنه. حال این وضعیه نگاه کنید، یه حکمی داریم اونجا بالا در بهش نوشته که از صوم و فسفره واجبه یا حرام. حالا می‌رسیم صوم و فسفره حرامه، ما میریم به دنبال اون کنو پیدا بکنیم. در فقه ما کارمون اینه دیگه، دنبال اون واقعی می‌گردیم. یه وقت خودشو پیدا می‌کنیم که حالش معلوم شده، وضعیتش معلوم شده. یه وقت زن به اون پیدا می‌کنیم، بازم حال اون بر ما معلوم میشه، این وضعیتش معلوم میشه، منجز میشه، معذر میشه. یه وقت هم پیداش نمی‌کنی، باز ما نسبت به اون تکلیفمون معلوم میشه، معذوری. وظیفه است. این وظیفه شما نسبت به این که الان براعت جاری بکن، در حقیقت حال اون حکم نسبت به شماست. یعنی اون حکم در حق شما الان فعلیت نداره، بس حال اون نسبت به شماست. حکم واقعی که هست، اما نسبت به شما الان تنجز فعلیت نه، الان تنجز نداره، لذا شما میتونی براعت جاری کنی. حالا عبارت خودش رو میبینیم، لکشف حال الاحکام الواقعیه سوا تقعو، این قواعدی که ممهدن، تقعو فاعلش قواعده، این قواعدی که ممهدن تقعو فی طریق علم بها، بها ها میخوره به احکام واقعیه، کما فی بعض قواعد العقلیه، قواعد عقلیه اینجوریه، مثلا فرض بفرمایید عقل حاکمه به قبح ظلم، از ظلم و حرامه، ما یقین داریم که از ظلم و حرامه، چرا؟ چون حسن قبح عقلیه. او تکون موجب للعلم، اما نه بها، به تنجزها. خود احکام واقعیه رو علم پیدا نمی کنیم، بلکه منجزیتش رو علم پیدا میکنیم. این حال دوم بشه علا تقدیر ثبوت. اگه فی الواقع سردر بهشت نوشته باشن صوم و سفری حرامون، ما اینو اگه زن بهشت پیدا کردیم منجز میشه. حالا اگه ما اشتباه زن پیدا کردیم، نه اینکه اشتباه زن گرفتی ها، اشتباه زن پیدا کردیم، اگه اشتباه زن پیدا کردی یعنی زن به حرمت پیدا کردی در حالی که اصل وجوب بود، او تکون موجب للعلم به سقوط العقاب کذالک، این هم حال سقوط میشه. او تکون را عرض کنم کما فی بعض القواعد العقلیه، او تکون موجب للعلم به تنجزا علی تقدیر ثبوت، او تکون موجب للعلم به سقوط العقاب علی تقدیر ثبوت. اگه ثابت باشه و شما انجامش ندی، خب اقامت درگشته میشه. خب پس تمام آنچه که مرحوم عاشق عبدالکریم به دنبالشه اینه که با لفظ های مطلب رو حل بکنه. نه، منجزیت و معذریت یعنی حجت، اصول عملی هم که حجیت دارن که شما الان الان توضیح میدم، برای همین که این مطلب در ذهنتون نمونه. مرحوم آقای داماد یک تقریراتی ازشون چاپ شده دو سه ساله، المحاضرات، که نوشته آقای طاهری اصفهانیه. مرحوم آقای طاهری در تقریراتی که از آقای داماد نوشته، خدا حفظ شما، این مرحوم از باب اینه که ما همه را گفتیم مرحوم از اول، این تقریراتی که از مرحوم آقای داماد نقل شده، ایشون اومده مبحث مرحوم آج شیخ رو باز کرده. عبارت آج شیخ مرحوم آج داماد رو ببینیم، البته نکته وجود داره که به نظر من سخت از کلام شده، چون ایشون حرف آج شیخ رو گفته، همه مطلب هم گفته، اما لفظ حال نیورده. این مسلم تو تقریراتی که ازشون چاپ شده این لفظ حال بوده و افتاده. عبارات آقای داماد رو ببینید و من هنا یعلم، این مرحوم آقای داماد که از شورای عبارات نقل میکنیم بسیار تو قم مهمه. مرحوم آقای داماد صاحب مکتب اصولی در قم، از رفقای امامم بودن، با امامم بحث داشتن و در قم تقریبا هم میشه گفتش که بین علما جمع مرد شدن. 64-65 ساله بوده ایشون به رحمت خدا رفته و سال 48-49 به رحمت خدا رفته. مرحوم آقای داماد یه حوزه درسی داشته، آقای شبیری، آقای احمدی میانجی رحمت الله علیه و خیلی های دیگه، مرحوم آقای بهشتی، شهید بهشتی، بسیاری از کسایی که بودن، مرحوم آقای آجا موسای صدر، اگرم باز دوباره مرحوم بشه اطلاق کرد. این مجموعه شاگردان آقای دامادن یه حلقه درس بسیار زینفوزی داره که بعدها محل بحث شده. خود اقوال مرحوم آقای داماد به نجف رفته و به احتمال بسیار زیاد بسیاری از حرفای آقای داماد در مرحوم محمد باقر صدر تأثیر گذاشته، شهید صدر، به خاطر اینکه مرحوم شهید صدر با مرحوم بهشتی مقطعی، با مرحوم آقا موسای صدر مقطعی هم بحث بودن. آقا موسای صدر هم اقوال آقای داماد رو برده بوده با خودش، ضمن اینکه نوشته ها هم برده بوده، لذا حرفای مرحوم داماد در حرفهای آسمان باقر صدر هم تأثیر گذاشته، رد پاش پیدا میشه. خیلی حرفایی که مرحوم آقای داماد داره بعدها تو کلمات مرحوم صدر هم پیدا میشه که برخی میگن این نتیجه مباحثه یک آسمان باقر صدر با موسای صدر داشته. لذا آقای داماد رو حرفاشو با دقت نگاه کنیم. و من هنهای اولم انهو یسه تعریف و علم الاصول و انهو علم او صناعتون یعرف با القواعد الممحد الاستنباط الاحکام، که اینجا علالقاعده باید بود الاستنباط حال الاحکام، ولا یحتاج الى زیادت زادها فی الکفایه، ما احتیاج به زیادتی که کفایه زیادش کرده نداریم. کفایه چی گفته بود؟ من قولی اولتی انتهی الیها فی مقام العمل، این نمیخواد. وذلک ما عرفت من ان المراد من الاستنباط استنباط حال الاحکام من التنجز و التعذر، ما میخواییم ببینیم احکام واقعی در حق ما منجزن یا نسبت به احکام واقعی معذوری. ول اصول العملیه و امثالها ایزن تقافی طریق ذلک، جواب حضرت آقایات شیخ، اصول عملیه و ایزن تقافی طریق ذلک، ذلک یعنی استنباط حال الاحکام، اینا هم در همین مسیرن. چرا؟ مثال توضیح میدن از البراعتو، مثلا ولقد کجاست؟ خونه جا گذاشته. از البراعتو مثلا تقع فی طریق استنباط تعذر من الحکم، استنباط میکنیم چی؟ و تعذر من الحکم، تعذر عن الحکم حال الاحکامه. و اصول العملیه و کذر استصحاب یکون فی طریق تنجز تارتن، کجا تنجز؟ اونجایی که اثبات حکم میکنه، میگه دیروز نماز بر من واجب بود بل امروز کماکان، و طریق تعذر اخرى اونجا که میگه دیروز نماز واجب نبود امروز کماکان، جایی که نفی حکم میکنه در طریق تعذره، جایی که اثبات حکم میکنه در طریق تنجزه. و قص علیه البواقی انتها موضع الحاجه. حالا ببینید بقیه عبارت آقای داماد هم آوردیم که اون خودتون میبینید. ایشون پس میگه مراد از استنباط در عبارت ها شیخ مراد چیه؟ استنباط حال الاحکام. با این لفظ حال هم ما همه رو تحت پوشش گرفتیم. ادامه عبارت تو دیگه شق تو مطالعه. خب این گروه اول. گروه دوم کسایی هم که اومدن از لفظ وظائف استفاده کردن، فکر کردن با لفظ وظائف بتونن هم احکام شرعیه رو بگیرن هم اصول عملیه رو. اولین این آمرهوم آغازی های عراقیه، عبارت آغازی ها رو ببینیم: القواعد الواقعه. فعلا ما چون کلیت همه رو هم ستار نظر رو هم رد میکنیم، یه جایی باش بررسیش میکنیم. القواعد الواقعه فی طریق استفادت الوظائف العملیه عقلیتا او شرعیه. اومده از واقعی استفاده کرده، گفته طریق استفاده وظائف عملی، با این لغت همه رو در بر گرفته. من واژه مصطفی همین عبارت رو دوباره استفاده کرده. ایشون هم گفته القواعد التي يمكن ان يحتج بها. خاطرتون باشه در وقتی ابتدا آوردیم گفتیم امام از لفظ استنتاج استفاده کرد، برخی از لفظ استنباط، برخی قیاس، برخی احتجاج، که برهوم از آن مصطفی هست مثلا بود که از لفظ احتجاج استفاده کرده بود. القواعد التي يمكن ان يحتج بها علل چی؟ وظائف ثابت من المولا على العباد، وظائفی که ثابت میشه از مولا بر عباد. خب ببینیم عبارت مرحوم عراقی رو بخونیم. از مقالات الاصول مرحوم آغازی های عراقی، مرحوم عراقی عبارتش و کیف کار نقول: ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الاحکام. غرض از هذا العلم، هذا العلم نشه علمی اصول، استنباط احکام. فلا جرم ترجع المسئله، فلا جرم ترجع مسائله الى القواعد الواقعه في طريق استفاده الوظائف العمليه عقليه او شرعيه. حالا سه راه داریم ما، راه اصول و در این مسئله در مقابل برای استنباط فقه سه راه پیدا میشه. یک، به جعلها کبرا قیاس که ینتج حکما شرعیا کلیا واقعیا. مثل اول، یک قیاسی مطرح میشه که این قیاس قبل اینکه واردش بشه، ولو به جعلها کبرا قیاس که از این قیاس حکم شرعی کلی واقعی در میاد. مثال میزنم: که قولنا هازا ما اخبر به العادل به وجوبه واقعا. عادلی آمد گفت این مطلب واجب است، و کلما، این هم نباید سرهم، کلما وقتی سرهم میخوره به معنای زمانیه، یعنی هرگاه، کلما یعنی هر وقت، یعنی هر چیزی که، کلما کان کذالک فهو واجبون کذالک، یعنی واقعا،
یعنی نتیجه قسم اول این
میشه، این قیاس شده اول نتیجه شید میشه ما اخبر به العادل واجبون کذالک، این نگفته دیگه، نتیجه شینه ما اخبر به العادل واجب و کذال. او ینتج حکما شرعیا ظاهریا، حکم ظاهری میاره. مثل چی؟ مثل استصحاب. میگید هازا ما من ما تیقن سابقا به وجوبه و شک شلاحقا ما سابقا یقین داشت مکلف، الان شک شده و کل ما، باز دوباره کل ما کان کذالک و همه واجبون اما ظاهره.
این فینه و شکه بلاحقا بهی باشه،
ظاهره
و شکه بهی
لاحقا. بله، آقازی هم اسمایی
سابقا واجب لاکن شد که الهه قد نتیجهش نمیشه.
اون عربی آب نکشیده است دیگه، حالا شما آبش بکن. اون حکم عقلی یا این که اساسا یه حکم عقلیه. نه سبب شغولنا هازا مما لم یرد علیه بیان، براعت رو بخواد بگه و کل ما کام کذالک، این هرچی لم یرد فیه بیان فهوه مما لا حرج فیه عقلا، انجامش بده خوش باش. او یا اینکه نه احتیاط بگیم، او یجب فیه احتیاط میشه مصداق احتیاط، یا تخییر یا هرچی که اینجونیه تخییر بین الامره، بستگی داره. اگر شک در مکلف و به باشه، محل محل چیه؟ احتیاطه. شک در اصل تکلیف باشه، محل محل براعته. اگر هم شک در مکلف و به و دوران بین محظوره، طبیعتا محل محل تخییر کاله بحث شای خودش.
استاد یه وضعیتی داخل کلام شریف هست، وضعیتی داخل کلام مرحوم عراقی، چون ایشون وضعیت عقلیه و شریعت ذکر میکنه، ایشون وضعیت مختلفه.
خب اینجا یه اشکالی میشه به مرحوم عراقی گرفت که شما چرا از این عقلیتن او شرعیتن استفاده کردی؟ خب وظایف عملیه غیر عقلی و شرعی که نداریم که. این در واقع تأکیدی آورده و الا میتونست نیاد. بله تفاوت داره، اما این عقلیتن او شرعیتن اجزایی که لزومی در ورودش به تعریف نبود.
گاهن ممکنه مبتنی بر عادت هم بیاد باشه و
عقل و شرط اون بعضی وقت است. اشکال امام به مرحوم عراقی یه اشکالی داره، همین صفحه 123 عبارتشون رو ببینیم، همین که اولا هم امروز به مرحوم حاج شیخ هم گفتیم اشکال وارده. ولم نقل الاحکام العملیه، چرا ما احکام عملیه نگفتیم؟ عبارت عراقی چی بود مرحوم عراقی اون بالا؟ الوظائف العملیه. امام در مناهج میفرمایند ولن نقل الاحکام العملیه، ما احکام عملیه نگفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه لعدم عملیت، این عملی نیست، اون دو تا نقطه والای ته باید بزنیم، لعدم عملیت جمعی الاحکام، همه احکام که عملی نیستن، که متحریت الماء و متحریت الشمس و نجاست الاعیان نجسه. این اشکال به تعریف مرحوم آجا مصطفی وارده. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه کنید عبارت آجا مصطفی رو با هم مرور کنید. عبارت آجا مصطفی چی بود؟ الوظائف الثابته من المولا علی العباد. عدم نجسون یه وظیفه ثابته من المولا علی العباد نیست. البته امام با آجا مصطفی اشکال نکرده چون متأخر طبیعتا، اما همین اشکالی که امام با آقا زیاد داره میتونیم ما با آقا مصطفی مطرح کنیم. ایشون میفرمان الوظائف الثابته من المولا علی العباد، عدم نجسون وظیفه ثابته ای نیست علی العباد باشه. این پس اشکالی ما بر اون عراقی وارد کردیم که احتیاجی به قید عقلیتن او شرعیتن نداریم ما، این قید اضافیه، لزومی نداشت این قید رو مرحوم آقای آغازی ها توی عبارتشون بیار. خب یه نکته ای رو همینجا در ذهنمون باشه و اون این که این نکته به درد بخوریه، حواسا جمع. عبارت مرحوم آجا مصطفی داره الوظائف و ثابت من المولا الالعباد هم نیست، الالعباد. حالا این مقدارش دیگه مفهوم. این عبارت با مبنای بسیاری از بزرگان همخوانی نداره. خوب توجه کنید، ما در فقه دو نوع اباحه داریم، اینو میخوام همینجا یاد بگیریم. یه اباحه رو داریم بهش میگیم اباحه اقتضایی، یه اباحه داریم میگیم اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی اونجاییست که شارع میاد توجه به موضوع میکنه، میگه آقا من به این موضوع عنایت کردم، این موضوع دارای مسائلی است 50 درصد، مفاسدی هم هست 50 درصد، در مجموع نه انجام دادنش نه انجام ندادنش ترجیحی بر دیگری نداره. من جعل اباحه میکنم، خواستی انجام بده خواستی اینجا انجام نده، به اینا بگیم اباحه اقتضایی، یعنی شارع جعل میکند اباحه را. اما نوع دوم اباحه لا اقتضایی است، یعنی اساسا شارع درباره یک موضوعی حکم جعل نمی کنه، نسبت به یه موضوعی حکمی جعل نمی کنه. این شاید همون مطلبی است که مرحوم آقای صدر تحت عنوان منطقه الفراغ داره، یا اصلا نسبت به اینا شارع حرفی نداره. حالا میخوام همینجا بگیم این منطقه الفراغ که مرحوم آقای صدر آورده و اینقدر بهش مینازن در کلام قدمان بوده، ایشون اسمش رو عوض کرده، البته آثار درش مترتب کرده، آثارش چون خوبه. پس ما یک اباحه اقتضایی داریم، یک اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی حکم شرعی است، این همونطور که به شما میگه واجبون، میگه حرامون، میگه مستحبون، میگه مکروهون، میگه هذا مباح. اما اباحه لا اقتضایی یعنی اون جایی که شارع اساسا نسبت به اون مسئله حکم نداره، میگه آقا زندگی تو بکن. تعبیری که مرحوم آقای آجا مصطفی داره در عبارتش، میگه وظائف ثابته. خب ما در فقه هم اباحه های لا اقتضایی داریم هم اباحه های اقتضایی، این وظائف ثابته دیگه شامل اباحه لا اقتضایی نمیشه، چون اباحه لا اقتضایی وظیفه نیست، اصلا وظیفه نیست. اباحه لا اقتضایی در فقه هست اما وظیفه نیست.
اباحه لا اقتضایی
وظیفه هست، بالاخره حکم،
مثل براءت
نه ولی حکم، بالاخره این یه حکم شرعی است، اما شارع به شما اجازه داده درخواه میخواه بکنی بکن. عدم و رفع حکم نیست. حالا در نقطه مقابل کسایی هستن که قائلن به این که اصلا ما در فقه اباحه لا اقتضایی داریم، از جمله اون بزرگواران حضرت امام در کتاب استصحاب، عبارت امام رو ببینیم، امام در استصحاب می نویسد صفحه همین 124 ورقه هایی که بکنم دادیم، همین ادامه بحثه، ولا یلزم ان یکون لکل موضوع اقتضا، لازم نیست که هر موضوعی در شریعت ما اقتضا داشته باشه. اقتضا یعنی چی؟ یعنی دارای مصلحت و مفسده ای باشه، ولو للاباحه، ولو برای اقتضای اباحه نه، و عدم الاقتضاء للاحکام الاربعه، این ولو للاباحه بعدش نقطه باید بزنیم، و عدم الاقتضاء مبتدا خبرش خواهد آمد، و عدم الاقتضاء للاحکام الاربعه خبر، لا يستلزم اقتضاء الاباحه، اینی که این شیء اقتضای وجوب نداره، اقتضای حرمت نداره، اقتضای کراهت نداره، اقتضای استحباب نداره، احکام اربعه این چهار تا، این که اقتضای این چهار تا رو نداره معناش این نیست که اقتضاء اباحه رو داره. و عدم الاقتضاء لا یستلزم اقتضاء الاباحه. فیمکن ان یکون الموضوع، ممکنه یه موضوع خالی من مطلق الاقتضاء باشه،
حتی
الاباحه. فیبقا علی لاحکمیت الازلیه، این بر لاحکمی باقی میمونه. لاحکمی ازلی یعنی چی؟ این تعبیر خیلی ضربی لطیفی ها. آقا در ازل که جهان خلق شد هنوز خداوند حکم نکرده بود، بر همون عدم الحکم ازلی باقی میمونه. هنوز روز ازل چیزی رو خلق نکرده بود، گفت در ازل پرتو عشق از تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. در ازل این پرتو هستن، این ازل اقتضای هیچی نبود. بعضی از موضوعات الالان بر همون لا اقتضاییه ازلیه و لا حکمیه ازلی باقی مونده. حرف این حرف طبق نظر امام و اینا این حرف حرف غلطیست. پس یه اشکالی که مرحوم آقای آجا مصطفی وارد میشه اینه که ایشون گفتن ما در فقه اثبات میکنیم بر وظائف ثابته من المولا، در حالی که فقه ما همش که وظائف ثابته من المولا نیست، خیلی هاشم پیرامون عدم الوظائفه. این قلت لا اباحه لا اقتضایی اصلا مسئله فقهی نیست. یه کسی بگه اباحه لا اقتضایی اصلا مسئله فقهی نیست، بی خود اومده تو فقه. جوابی که ما میدیم اینه که آقا قلنا اگر هم کسی اینها را مسئله فقهی نداند، ولی در فقه مصطلح ما اینها چی هم موجوده. شاید در هر باب فقهی که شما وارد میشید ده پونزده تا از اباحه‌های کفر میکنید اباحه‌های لااقتضاییه، و ما در صدد تعریف علم اصولی هستیم که فقه متداول را پوشش دهد. این را از این بذارید تموشه. پس گفتیم برگردیم به بحثمون، گفتیم گروه قدما تو تعریف علم اصول چی را میوردن؟ الاحکام شرعیه. آخوند اومد گفت احکام شرعیه اول وظائف العملیه، اصول العملیه. بعد آخوند کسایی پیدا شدن به دنبال یه لغت بودن که با این یه لغت هم احکام شرعیه هم اصول عملیه رو پوشش بدن. اینا خودشون چهار نفر شدن. یه عده بودن که حالو گفتن، چهار گروه شدن در حقیقت، سه گروه شدن. گروه اول حالو گفتن، سیدون الاستاد، مرحوم آقای داماد، مرحوم آچه. دوم کسایی بودن وظائف رو آوردن، مرحوم آقا ضیا، مرحوم آجا مصطفی. گروه سوم کسایی هم که اومدن از لفظ الجعل و شرعی کلی استفاده کردن، مرحوم شهید صدر، مرحوم آسمان باقر داره که العلم اینجوری اصول رو تعریف کرده، گفته العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی خاصتاً التي يستعمل الفقيه لدليل على الجعل الشرعي الكلي. جعل شرعی کلی. حالا این جعل شرعی میتونه جعل حکم باشه، میتونه جعل چی باشه؟ اصول عملی. جعل شرعی کلیش هم گذاشت برای اینکه شبهات موضوعی رو خارج بکنه. جعل شرعی کلی. گفته آقا مگه احکام مجعولات نیستن؟ میگیم چرا. میگه آقا مگر احکام مجعولات نیستن؟ میگن چرا. میگه مگه اصول عملیه مجعولات نیستن؟ میگن چرا. میگه خیلی خوب، اگر همه اینا مجعولات هستن پس ما با یک عبارت همه رو بهش اشاره میکنیم. اینجا اشکال همون اشکالی که واجه مصطفی گرفتیم اینجا وارده. اشکالی که واجه مصطفی گرفتیم چی بود؟ لا اباحه های اقتضایی چی شد؟ لایحه های اقتصادی جعل شرعی نداره که شما نمیتونی وارد فقه کنی. جعل شرعی کلی لایحه های لااقتضایی رو نمی تعریف امام، بله، چون میگه وظایف العملیت، میگه اولتی ینتهی الی فی مقام العمل، اونا که ابای لااقتضایی شاملش
میشه.
بالاخره اونم در مقام وظایف هست، بله، اونا که دو تیکه میگن شاملش میشه. پس این از این، ما تا امروز تعاریف همه رو باز کردیم، حلاجی کردیم، اون مقداری که به عقل ناقص میرسید گفتیم. اما فردا انشالله میخواییم جنبندی نهایی از تعریف علم و اصول ارائه بدیم. فردا بحث علم و تعریف علم و اصول تموم میشه. نهایتا باید بین این تعاریف مختلف با حق و اصلاحای زیادی که توش کردیم، حرفای ضد و نقیضی که تو بعضیاش بود، بریم ببینیم نهایتا جنبندیمون از تعریف علم و اصول چه خواهد شد. یادمون نره یه قراری داشتیم آقای عزتی بیش، یه قراری داشتیم، مدتی است این قرارمون یادمون رفت، و اونی که قرار بود آخر جلسات برای امام، فرزندان امام، بزرگان، علما، کسایی که اسمشون میاریم و یه فاتحه‌ای با هم بخونیم، این فاتحه رو بخونیم بعد بریم.